بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام عرض می کنم خدمت شما هموطنان عزیز، بینندگان گرانقدر و عزیزانی که در جای جای این کره خاکی هستند، به زبان فارسی صحبت میکنن و همراه شبکه جهانی ولایت و برنامه فرکانس تاریکی هستن. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که باز هم خدا به ما توفیق داد خدمتتون رسیدیم و یک بار دیگه امشب رو کنیم اون دستان سیاه، دستان پنهانی که پشت پرده است و به دنبال تفرقه بین عزیزان، بین شیعه و سنی و مسلمانان هست، با فرکانس تاریکی که ارسال میکنن به قلوب و به دیده مخاطبین. و هدف ما در برنامه زنده فرکانس تاریکی همین هست، انشالله که بتونیم در این امر موفق بشیم و اون چهرهی که پشت نقاب هست، بعضی وقتا هم البته برملا میشه و خودش رو نشون میده، به شما معرفی بکنیم. شبکه‌های وهابی که شبانه روز دلارها و یوروها رو خلاصه میگیرن و هدفشون این هست که این فرکانس سیاه و تاریکی و پلیدی رو در بین همه عالم پخش بکنن، به ویژه تفرقه‌ای که بین مسلمانان ایجاد میکنن. گاهی شبهاتی که مطرح میکنن، حرفای کهنه‌ای که میزنن و بی اساسی که میزنن و بارها و بارها تمام این شبهات، این مطالب پاسخ داده شده، منتها حالا اینا دست بردار نیستن دیگه. بر اساس پولی که میگیرن باید خرج بکنن دیگه، نمیشه که کار تعطیل باشه. همینجور باید شبانه روز از این دست حرفا بزنن. اما الحمدلله به لطف حضرت مرتضی علی و مدد حضرت حق، شبکه جهانی ولایت ایستاده محکم استوار در مقابل همه شبهاتی که مطرح میشه، هرچند که گاهی دوستان هم دوستی خودشون رو به یک شکلی تبدیل به دشمنی کردن، گاهی حرفایی میزنن، احادیثی میگن، خلاصه مطالبی میگن که واقعا جای بسی تأسف داره. ما باید همه دست به دست هم بدیم، هر کسی که محب اهل بیت اسمت و طهارت هست، هر کسی که زیر لوای پرچم حضرت مرتضی علی هست، دست به دست هم بدیم و کمک بکنیم تا انشاءالله این پرچم زنده باشه، پرچم بالا بمانه، تا انشاءالله ظهور مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا رو شاهد باشیم. راه ارتباطی رو دوستانم مرتب برای شما زیرنویس میکنن. ما واقعا این رو دارم میگم، بدون تعارف میگم، منتظر هستیم. نمیدونم بعضی وقتا چرا نمیان عزیزان اهل سنت ما روی خط ارتباطی. خیلی ساده، خیلی راحت بیایید لطفا سوال بپرسید، شبهه مطرح بکنید. اگر واقعا ذهن شما رو چیزی، موضوعی مطرح مشغول خودش کرده در مذهب ما، در مکتب ما، بپرسید لطفا، ما به صورت شفاف جواب میدیم. بیاید سوال از خود ما بپرسید، چون بعضی وقتا یه سری مطالبی گفته میشه، مثلا در مورد شبکه جهانی ولایت. خب چه وقت خوبه که این رو بیاد همینجا بیان بشه، سوالات پرسیده بشه، شبهات مطرح بشه، ما روی آنتن شبکه زنده، آنتن زنده شبکه جهانی ولایت پاسخ میدیم. ما حتی دعوت کردیم از وهابیت، از این شبکه‌های وهابی، اونها هم بیان برای مناظره، برای گفتگو، برای بحث. ما آماده هستیم به هر صورت و این آنتن و این خط ارتباطی برای همه مخاطبین ما مسیرش باز هست، هموار هست. ما افتخار میکنیم که زیر لوای اهل بیت اسمت و طهارت هستیم و این درس رو از اونها یاد گرفتیم که اینطور میگیم که ما آماده هستیم و آغوش باز میکنیم برای هر کسی که بخواد بحث بکنه، گفتگو بکنه، به خاطر اینکه ما ترسی نداریم، ابایی نداریم و دستمون پر، الحمدلله رب العالمین، میتونیم حتی تمام اعتقادات خودمون رو، تمام آنچه که داریم روش پافشاری میکنیم، از منابع اهل سنت اون رو ثابت بکنیم و این یک چیز کاملا روشن و واضحه است. فلذا دوستان مرتب راه ارتباطی رو برای شما زیرنویس میکنن و ما با افتخار در خدمت تو هستیم و منتظر تماس ها و پیام های شما هستیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی امشب هم توفیق داریم در محضر سرور گرانقدر و فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زنده قزوینی باشه. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب اسماعیلی و همکاران محترمتون و همه بینندگان عزیز و محترم و آرزوی قبولی عبادات و طاعات برای همه عزیزان. با اذن از پروردگار متعال وارد بحث و جلسه و برنامه‌مون میشم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. بریم اولین کلیپ و ویدئویی که از همین فرکانس تاریکی که این شبکه‌های وهابی دائم هم روش مانور میدن. گاهی ما قبل از برنامه داشتیم با آقای سید آقای موسوی مسئول برنامه صحبت میکردیم، خیلی جالب بود. میگو گاهی مثلا یک شبهه رو تو چند تا برنامه با چند تا مجری مختلف، با چند تا کارشناس مختلف، با چند تا دکور مختلف، همون شبهه رو یه رنگ و لعابی بهش میدن، رنگ آمیزیش میکنن، مطرح میکنن، بعد مخاطب فکر میکنه که اصلا اینا حرف جدید دارن. البته مخاطبین خیلی آگاهن، ما دیدیم خیلی از اهل سنت ما که این شبکه های وهابی رو گاهی میبینن، این رو به ما گفتن که آقا این حرفی برای گفتن نداره، اینا بیخود دارن خودشون رو منتسب میکنن به اهل سنت، اینا اصلا هیچ ارتباطی با ما ندارن، اینا شبکه های کاملا وهابی هستن، ضد همه مسلمانان، ضد شیعه و ضد اهل سنت. میخوام بگم که گاهی یک شبهه رو و یک سوالی رو، یک مسئله رو به شکل‌های مختلف مطرح میکنن، اما همون هست، اما بدونن که دیگه حناشون رنگی نداره و کاملا مخاطبین آگاه شدن. بریم اولین بخش رو و اولین کلیپ رو ببینیم تا انشالله پاسخ استاد رو هم خواهیم داشت.
در مذهب شیعه عقیده‌ای وجود داره که تقریبا در هیچ یک از ادیان اسلامی ابراهیمی وجود نداره، یعنی نه فقط در بین ما مسلمون ها که بین اهل کتاب هم چنین عقیده‌ای دیده نشده، با اینکه اهل کتاب چقدر منحرف شدن. حتی والله بالله در بین یهود، بین هندو و بودایی و دیگران هم اگر به تناسخ عقیده دارن، به این صورتی که شیعه به بازگشت مردگان عقیده داره، عقیده نداره. علمای شیعه عقیده ای رو دارند که گفتم نظیر نداره و اون این است که انسان ها بعد از مردن در همین دنیا زنده میشن، بعضی ها حکومت میکنن، بعضی ها مجازات میشن و این مدت کوتاه هم نیست. اینها معتقد هستن، عقایدشون رو دارم میگم، هیچ کدومشون رد نمی کنن، لازم نیست دیگه سند نشون بدم. آنچه که عیان است از نظر خودشون چه حاجت به بیان است؟ فقط برای شما میگم که خبر ندارید. اونها عقیده دارن که مردگانی که خاک شدند و از بین رفتند، اونا هم در همین دنیا دوباره استخوناشون درست میشه، بالونی میباره در ماه جمادی الاول، آدرس هم داده امام صادق که در ماه جمادی الاول یک بالون عجیبی میاد، دوباره این مرده ها میگه استخون پیدا میکنند و خاک استخون میشه، استخون گوشت میشه، این آدم زنده میشه. ثابت میکنه که علمای شیعه مشرک هستن. چه ربطی داره؟ خداوند برای مشرکین بعضی از صفات رو قرار داد. شما اگر در اینجا ببینید الله جل جلاله میفرماد، این باید سوره فصلت باشه آیه 6 و 7، و ویل للمشرکین، وای بر مشرکا، باز مشرکین معرفی میکنه. چی میفرماد؟ میگه الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. میگه مشرکین کسایی هستن که زکات نمیدن و به آخرت هم کافر هستند. سوره فصلت هست. خب پس الله میفرماد ویل للمشرکین، وای بر مشرکین، الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون، و به بالآخرت هم کافرون، و که آخرت کافر هستن. اینجا سوالی پیش میاد، مگر نه این است که اهل کتاب مشرک هستن؟ مگر نه این است که اهل کتاب به آخرت ایمان دارن؟ ظاهرن دارن دیگه، ولی خدا این آخرت رو به رسمیت نمیشناسه، چون میدونه اینا به اون آخرتی که آخرت هست ایمان ندارن. اینا نام شراب رو گذاشتن شربت، چیزی که آخرت برای از نظر اینا هست اون آخرت نیست، بس خودشون هم ایمان ندارن.
خب این ضرب المثلی که برای ما حالا ایرانی هم خیلی به کار میره، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، اتفاقا اینو ما باید بگیم، چیزی که عیان است و مشخصه و در کتاب‌های شما هم اومده چه حاجت به بیانه، ولی خب چیکار کنیم؟ ما رو مجبور میکنید به بیان توضیح واضحات، چیزی که عیانه مجبوریم که خلاصه ما بیان بکنیم برای اینکه شماها حالتون بشه و بفهمید. و این توهین جسارتی که جناب استاد به علمای شیعه هم کرد و اینها همه نکاتی است که خلاصه باید بهش بپردازیم تک به تک انشاءالله.
بله چشم، خدمت شما عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. نکته بسیار عجیبی که در کلمات ایشون من مشاهده کردم، خب این بود که ایشون خواست رجعت رو که یکی از اعتقادات مسلم اسلامی است رجعت رو زیر سوال ببره و استناد کرد برای زیر سوال بردن رجعت که ببینید هیچ یک از مذاهب اسلامی غیر از شیعه که هیچ حتی هیچ یک از ادیان گذشته هم اعتقادی به رجعت
نداشتن
یا ندارن به قول جناب عالی. بعد استدلال کرد به آیه‌ای از قرآن که این آیه هیچ ربطی با موضوع این بحث نداشت. آیه شماره 7 سوره مبارکه فصلت میگه وای بر مشرکین.
خب دیگه چون علمای شیعه رو ایشون با این استدلال مشرک کرد بعدم گفتش که وای بر مشرکین.
خب همین گفت ثبت العرش ثم منقش. شما اول برادریتون رو ثابت کنید بعد ادعای ارث کنید. اول ثابت کنید که این اعتقاد به رجعت مسابقه با شرک، بعد اگر اثبات شد چشم ما میگیم که شیعه مشرک است و به اصطلاح اعتقاد شیعه هم اعتقاد شرک‌آمیز. اما مسئله ای که وجود داره این آیه رو مشاهده میکنید میفرماید الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته کافرون. وای بر مشرکین که دو تا کار رو انجام نمیدن، یک زکات نمیدن و دوم این که به آخرت کافرن، آخرت رو قبول ندارن. خب بینندگان عزیز شما رو به خدا سوگند به هر چیزی که معتقدید قسم بهتون میدیم این آیه چه ربطی به اثبات یا نفی مسئله رجعت داره؟ یه موضوعی است درباره یک مسئله ای که اساساً داره دستور به نماز و اقامه زکات و اعتقاد به آخرت داره میده، این چه ربطی به مسئله رجعت داره؟ رجعت
گیریم که کسی حالا رجعت رو هم قبول داشته باشه منافاتی با موضوع قیامت و معاد نداره؟
نه دقیقاً، دقیقاً اعتقاد به معاد و قیامت مسئله ایست، اعتقاد به مسئله رجعت مسئله دیگر. اتفاقاً شیعه که اعتقاد به رجعت داره هم زکات میپردازه هم نماز میخونه هم اعتقاد به آخرت داره. واقعاً این چه گفتمانیست که اینها انتخاب میکنن و برام مایه سواله. از این میگذرم میرم سراغ اصل موضوع. ایشون میگه اعتقاد به رجعت نه در ادیان نه در مذاهب دیگر اسلامی خبری ازش وجود نداره.
درست.
بینندگان عزیز من قبل از آنی که وارد ادله نقلی اهم از قرآن و روایات در زمینه رجعت بشم ابتداعا لازم میدونم که تذکر بدم که در کتابهای کلامی تذکر دادن جناب آقای اسماعیلی که اعتقاد به رجعت عبارت است از یک اعتقاد برهانی عقلانی، یعنی اولین چیزی که دستور میده و حکم میکنه بر اینکه رجعت وجود داره حکم عقله.
بله.
بعد حکم نقل هست. من یه توضیح رو در اینجا عرض بکنم. رجعت یعنی چه؟ رجعت یعنی زنده شدن مرده ها بعد، البته برخی از مرده ها.
بله.
زنده شدن برخی از مرده ها بعد از آنی که از این دنیا رفتن در همین دنیا بار دیگر لباس حیات بتن کنن و زنده بشن. ما بهش میگیم رجعت. در مورد رجعت هدف از رجعت چیه؟ خیلی واضح و روشن. یه مقدار در اون حساب و کتاب‌هایی که در دنیا انجام نشد و اهدافی که در دنیا به ثمر نرسید در زندگی اولی و ابتدایی به ثمر نرسید این اهداف باید در یک فضایی در همین دنیا به سرانجام برسه. مثلا
تعدادی از خوبان و تعدادی از بدان اینها برمیگردن.
به تعبیر امام صادق علیه السلام من محض الایمان محضن و من محض الکفر محضا. هر کس محض ایمانه و هر کس محض کفره. به قول جناب عالی خوبهای خوب و بدهای بد. اینها دو مرتبه زنده میشن به این دنیا برمیگردن در آخر الزمان و که ما معتقدیم که طبق روایات این آخر الزمان در دوران ظهور حضرت بقیت الله امام زمان خواهد بود و اون جنگ معرکه جهانی بین نیروهای حق و باطل در دوران ظهور محقق خواهد شد. حالا دعوا از کجا شروع میشه؟ ما اعتقاد داریم که اعتقاد به رجعت یک مسئله برهانی و عقلانی است قبل از آن که هیچ آیه‌ای دلالت بر این مسئله بکنه. چرا؟ ببینید جناب اسماعیلی خداوند متعال خلق کرده انسان‌ها رو آورده در این سرای دنیا و اینها رو در این دنیا قرار داده برای اینها برنامه‌ای آورده تحت عنوان دین. حالا این دین یک زمانی مسیحیت بوده یک زمانی یهودیت بوده در دوران اخیر اعتقاد داریم که این دین الهی دین اسلامه.
درست.
بالاخره خط و مرزهایی رو بایدها و نبایدهای ایمانی و عملی رو برای مردم ترسیم فرموده. خب حالا ما نگاه میکنیم میبینیم که متاسفانه مردمی که باید در طول دورانها و تاریخ اعتقاد به حقانیت این مذاهب پیدا می‌کردن، اون مقدار جمعیتی که باید می‌آمد و اون استقبالی که باید از دین خدا می‌شد نشده. به عبارت دیگه مردم آمدن، ایمان آوردن، اما گروهی از مردم اونم در برهه‌ای از روزگار اعتقادات حق رو قبول کردن و هدف از آفرینش که رسیدن به توحید و کمال و عقاید حق بود، انصافاً به صورت جهانی در دنیا اعمال نشد.
بله.
و اون چیزی که سزاوار شأن توحید و سزاوار حقانیت بود انجام نشد. خداوند منان دو راه بیشتر پیش روی بشر نمیگذاره. یا اینه که خدا بگه من انسانها رو با اختیار فرستادم به زمین، یا حق رو پذیرفتن یا نپذیرفتن. اگر حق رو پذیرفتن که اینها دست پیدا میکنن به کمال و توحید، اگرم نپذیرفتن که خب میذاریم حساب کتاب ها رو به آخرت. سوال اینجا پیش میاد که اگر همه چیز رو به آخرت بیندازن، پس محاسبه دنیا چه خواهد شد؟ آخه ببینید، ما این همه خدا خلق کرده، ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو خلق کرده تا دین و توحید و الوهیت و یگانه پرستی و التزام به توحید در جهان علنی و رسمی بشه.
بله.
وقتی این کار اونچنان که شأنش بود انجام نشد، خداوند متعال نمیتونه بگه خب خیرت الله الخیر، باید در همین دنیا خداوند متعال فرصتی رو ایجاد بکنه تا اهل حق و اهل ایمان و اهل توحید دست پیدا بکنن به اون، به قول ما، ابراز و اظهار عقاید ایمانی خودشون و تشکیل یک جامعه ایمانی و اسلامی درست و صحیح. خب این فرصت باید پیش می آمد دیگه. این فرصت تا الان که پیش نیومده، بعد از این هم پیش نخواهد آمد. دورانی که این فرصت طلایی برای بشر رخ خواهد داد در دوران رجعته. باید مرده هایی که بر اساس ایمان زندگی کردند و از دنیا رفتن، گاهی شهید شدند، گاهی خون دادند، جان دادند، اونها برگردن به این دنیا و ببینن تعالی حق رو و ببینن توحید رو در دنیا، این رو مشاهده کنن. بعد از آنی که این عرصه بزرگ رو مشاهده کردن، بعد حالا خب یه حساب کتاب اصلی هم هست که این حساب کتاب طبعا در آخرت خواهد بود. خب پس اولا و به ذات اونی که حکم میکنه رجعت باید باشه، اون عقله، اون برهانه. برهان میگه اگر رجعت نباشه، اون همه اساس آفرینش، فلسفه خلقت میره زیر سوال. خدا این همه خلق کرده، ظلمه در طول تاریخ، ظالمین و مشرکین اومدن تاختن، بعد بساط دنیا جمع بشه و تمام، یا نه باید در دورانی هم حکومت و به قول ما حقانیت اهل حق برای همه روشن بشه و اهل ایمان حکومت رو در دست بگیرن و در دنیا به قول ما سیطره پیدا کنن. این مسئله رجعته که طبق برهان عقلی عقل حکم میکنه که رجعت باید وجود داشته باشه. خوشبختانه همین چیزی رو که عقل درک میکنه، قرآن با صراحت بیشتری ازش پرده برداری کرده و حقیقت رو روشن کرده. اجازه بفرمایید من یک آیه رو استناد کنم، آیه سوره مبارکه نمل، آیه 82 و 83 که از این عبارت شروع میشه: و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض. من به این قسمت کاری ندارم، تا آیه میرسه به اینجا: و یوم نحشر من کل امت فوجا. من یه بار دیگه این آیه رو میخونم، دقت کنم بینندگان: و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. ترجمه کنم آیه رو. خداوند میفرماید روزی که یوم، این یوم چه روزی است؟
بله،
محل بحث الان میگم. روزی که در اون روز محشور میکنیم، حشر زنده کردن مرده رو بعد از مردن میگن.
بله.
روزی که زنده میکنیم مردگان رو، من کل امت فوجا، از میان هر امتی و هر گروهی یک فوج و گروه،
ادهی رو خوب.
فوج یعنی گروه، اده.
آره.
یه ادهی رو، یه گروهی رو در میان هر امتی ما در اون روز زنده خواهیم کرد. و در اون روز، روزی است که اونها رو نگه می‌داریم تا به همدیگه ملحق بشن. خب سوال ما اینجا اینه
که این قیامت چه نیست؟
این قیامت نیست. چرا قیامت نیست آیه اسماعیلی؟
به جهت اینکه یه گروهی از امت.
احسنت. آیه با صراحت می‌فرماید ما در این روزی که داریم بحث می‌کنیم، امتی را، فوجی را، گروهی را از هر امتی محشور میکنیم.
قیامت همه با هم دیگه، همه انسان ها.
دقیقا. من یه بار دیگه کلمات این آیه رو دقت کنید بینندگان، تکرار میکنم، یوم نحشر من کل امت فوجا. من فکر میکنم این آیه تصریح در مورد رجعت داره. آیه اسماعیلی، ما یه وقتی یه آیاتی رو باید بگردیم کنارش روایت بیاریم، این آیه صریحه، روزی که محشور میکنیم، زنده میکنیم از هر امتی گروهی را.
این من به قول آقایون من بعضیت،
من بعضیت، احسنتم، دقیقا بعضی از امت رو محشور میکنیم. اگر کسی بگه در مورد قیامت، پاسخش رو از اتحادی صریحا و صریحا فرمودی که در قیامت که همه مبعوث میشن، همه زنده میشن، نه اینکه از هر امتی یک گروهی. ممکنه کسی بگه که خب حالا شاید مراد از این آیه اینه که یک گروه مبعوث میشن، اما در مورد گروه دیگه حرف نزده. این که خب پاسخ اشتباهیه. چرا؟ چون این لغویت پیش میاد. خدا منظورش این باشه که از من کل امت فوجا، منظور از خداوند از این فوج، از هر گروهی، از هر امتی، همه امت باشه. خب این که معنا نداره خدا اینجور حرف بزنه. علاوه بر این که ما در بعضی آیات دیگه تصریحاتی رو میبینیم که در این تصریحات خداوند متعال میفرماید در روز قیامت ما همه رو مبعوث میکنیم. نمونهشو عرض بکنم، سوره مبارکه کهف آیه 18، عرض کنم آیه 47، سوره مبارکه کهف آیه 47، انعام آیه 22 و همچنین انعام 128 و یونس آیه 10 آیه 28. این آیات که اسم آوردم به صراحت میفرمایند که در قیامت همه محشور میشن. من یه فرازشو بخونم که از سوره مبارکه کهفه. ببینید خداوند در سوره مبارکه کهف درباره روز قیامت میفرماید و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ما روز قیامت همه رو زنده میکنیم، ولم نغادر منهم احدا، یه نفرم باقی نمیذاریم، همه باید زنده بشن در روز قیامت. و جالب اینه که در آیه که خوندم تصریح میکنه که احدی را لم نغادر. ببینید بینندگان آیه رو، میفرماید و نحو حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، احدی را باقی نمیگذاریم مگر اینکه در روز قیامت مبعوث میشه. این یوم تسیر الجبال در اول آیه مسلماً نسیر الجبال، مسلماً این آیه در مورد قیامت هست. خب پس ما میفهمیم دو تا روز رو خدا در قرآن ذکر کرده که این دو تا روز با هم متفاوتن. یک، روز قیامت که همه رو مبعوث میکنه، محشور میکنه، زنده میکنه. دو، روزی که از هر امتی گروهی رو زنده میکنه. خب این روز کدوم روزه؟ از همه مراکز علمی اهل سنت، وهابیت، شیعه دعوت میکنم پاسخ بدن که این روزی که یه عده محشور
که قیامتم نیست،
که قیامتم مسلماً نیست.
آره دیگه.
کدوم روز هستش؟ این روز همون روز رجعتی است که شیعه زحمت کشیده تصریح کرده، دیگران این زحمت رو به خودشون هموار نکردن و در مورد این آیه خیلی با توضیحات و توجیهات و توضیحات بی‌معنایی عبور کردن از کنار این آیه، که من نمیخوام وقت بینندگان رو بگیرم نمونه هایی از تفاسیر وهابیت رو بخونم براشون، دلم نمیاد وقت بگیرم که ببینید چجور حرف دادن، چگونه عرض کنم که این آیه رو توجیه کردن. یه عده گفتن این روز همون قیامته، اما خدا گفته یه گروه رو محشور می‌کنیم، در مورد گروه‌های دیگه حرف نزده. یعنی چه حرف نزده؟ می‌فرماید از هر امتی یه گروه، یه گروه، یعنی گروه‌های دیگه نه. مفهوم این آیه اینه که فقط اینا، غیر از اینا نه. خب پس بنابراین این روزی که در این آیه تصریح شده مربوط به مسئله رجعت. جناب آقای اسماعیلی، رجعت همون روزی است که خدا در میان خوب‌ها یه عده، در میان بدهای یه عده‌ای رو محشور میکنه و اون روز، روز مساف طرفداران حق با باطله. خب
البته اون موقع دیگه بحث انتقام دیگه، یعنی بدها که میان که قدرتی ندارن که بخوان جنگی،
قطعا میان برای ابراز مافز ضمیر خودشون و طبعا در اون جنگ بسیار مهم و تقابل بسیار مهم مغلوب جبهه حق واقع خواهند شد.
نه، منظور اینه که وقتی برمیگردن خدا بهشون قدرت میده.
نه دیگه قدرتی در کار نیست، فقط برای اون مسافه.
درست.
فقط برای اینکه اونها، برای مردم دنیا اثبات بشه که اینا هنوزم بعد از مردن و زنده شدن دست بردار،
هنوز اون اعتقاد رو دارن.
دقیقاً. از اون خط باطل دست بردار.
نکته خیلی مهمی بود.
از اون خط واقعا همینطوره. ببینید چون همچنان که من و شما آقای اسماعیلی امروز میگیم که اللهم عجل لولیک الفرج، یا میگیم که خدایا ما رو جز اعوان و انصار امام زمان قرار بده، به همون اندازه که آرزومند حکومت جهانی حضرت هستیم، عده‌ای هم در همین دورانها آرزومند کوبیدن خط مهدویت هستند و از خدا میخوان که در اون روز ظهور و هنگامه ظهور باشن تا مقابل امام زمان حضرت مهدی بایستن، که البته انشالله خدا بخواد اون روز هم دور نخواهد بود. اونها هم خواهند آمد. به همون میزان که ما که دعاگو هستیم و آرزومند ظهور امام زمان هستیم، میایم و حساب پس میدیم که آیا واقعا بر اون چیزی که میگفتیم، عهدی که میبستیم، پایبند هستیم یا نه. به همون میزان مخالفین هم خواهند آمد. خب ما در قرآن کریم وقتی مراجعه میکنیم میبینیم مسئله به همین یه دونه آیه هم ختم نمیشه. ما صحبت از این میکنیم که این آقا داره در شبکه جهانی در قالب گفتمان وهابی داره میگه اعتقاد به رجعت در هیچ یک از ادیان وجود نداره و اصلا رجعت امکان نداره، در حالی که اصلا قرآن کریم رو اگه ایشون خونده بود، من نمیدونم این وهابیت قرآن میخونن یا نه،
قرآنشون احتمال فهم داره
واقعا. اگر قرآن خونده بود، قرآن با صراحت میفرماید رجعت قبلا محقق شده
دیگه. آره
شما دارید صحبت از این میکنید که آیا در آینده دنیا و آخر الزمان مسئله رجعت جهانی در مقدمه ظهور امام زمان خواهد شد یا نخواهد شد. قرآن میگه بابا ما رجعت چند بار انجام دادیم تموم شد.
حالا ما با واژش کاری نداریم، ولی دقیقا. زنده شدن مردگان،
زنده شدن مردگان تو همین دنیا، یعنی بعد از در همین دنیا عده‌ای از دنیا رفتن دوباره زنده شدن. من نمونه آیه رو عرض بکنم خدمتون. سوره مبارکه بقره است، آیه 290-259 میفرماید او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. تا اینجا که فاماته الله 100 عام ثم بعثه، خداوند متعال این شخص رو 100 سال میراند. ببینید تعبیر تصریح قرآن اینه، فاماته الله 100 عام، 100 سال
مرگی که هست،
مرگی که انجام شده. یعنی خداوند این شخص رو 100 سال از دنیا برده و میرانده، ثم بعثه، سپس او رو زنده کرده. قال کم لبسته، خدا میگه بهش گفتین خب چقدر خوابیده بودی؟ گفت لبست یومن او بعض یوم، گفت یه روز خوابیده بودم یا یه نصف روز. خدا به این پیغمبر گفت قال بل لبستم 100 عام فنظر الی طعامک و شرابک. تو 100 ساله که خدمت شما عرض کنم که خوابیدی. اصلا صحبت از مرگ هم هست. من یه بار دیگه اون آیه رو میخونم، فاماته الله. ببینید بله. نمیگه ما اینو خوابوندیمش، نمیگه اینو تو کما بردیمش.
شاید اون تصور اون شخص این بود.
احسن.
اما اینجا که خدا میگه مرگ،
قبلا یعنی حقیقتش مرگ، اماته الله. بله البته در آیه بعد میگه این شخص فکر میکرد خوابیده. میگه چقدر خوابیدی؟ گفت لبستو یا من او بعضیام. حقیقتش خواب نبود، حقیقتش همون مرگ بود. فاماته الله روی این کلمه که
عزیر پیغمبر
بله جناب عزیر. بله خب ببینید در این جریان جناب عزیر، خب ما داریم رجعت رو مشاهده میکنیم. به قول جناب عالی دعوا سر کلمه نیست، دعوا سر لفظ نیست. حقیقت رجعت که زنده شدن مردگان بعد از رفتنشون از این دنیا هست، در مسئله جناب عزیر پیش آمده و خداوند متعال در قرآن جریان رو گزارش کرده. معلوم میشه رجعت در میان انبیاء بنی اسرائیل و انبیاء گذشته مسئله روشن و واضحی بوده که اتفاقا خدا داره جریان زنده شدن عزیر پیغمبر رو مطرح میکنه. یعنی این جریان جز ابداعات اسلامی نیست، جز چیزایی نیست که آکادمی اسلامی این رو آورده باشه مطرح کرده باشه. اعتقاد به اصل وثیق رجعت و زنده شدن مردگان در میان انبیاء گذشته یه امر رایجی بوده و مسلمی بوده.
حالا صبح ادامه آیه هم خالی از لطف نیست که بهش بپردازیم، که بعد اشاره میکنه خداوند متعال که به قضات نگاه کن، بعد به حمارت، به الاغی که اونجا بوده.
بله بله.
و بعد الاغه رو خدا مجدد زنده میکنه. درسته
داریم بر همین آیه است. منظور الله تمام الی العظام کیف ننشزا ثم نکسوها لحما. نگاه کن که چگونه دو مرتبه این حیوان تو و حمار تو رو ما دوباره،
یعنی اینم باز دوباره همونه، یعنی حتی حیوان رو هم خدا به این شکل.
احسن، بسیار عالی، که تذکر بسیار زیبا و جالبی بود که حتی خداوند در مورد حمار جناب عزیر هم همین کار رو تکرار کرده و او هم رجعت براش حاصل شده و دو مرتبه زنده شده. چون میدونید دیگه ما در قیامت هم حیوانات زنده خواهند شد و از الوحوش و حشرت. بله. خداوند با صراحت میفرماید روز قیامت روزی است که حیوانات دو مرتبه زنده خواهند شد، چه رسد به انسان‌ها. و در مسئله رجعت هم همینه،
این در واقع خدا اومده هر دو جنس رو عملا در این دنیا اتفاق افتاد،
اتفاق براش انداخته که به ما ثابت کنه قیامت هم همین خواهد بود. منی که تو دنیا تونستم دوباره احیا کنم و بعد از مرگ و حتی پوسیدن استخوان دوباره این حیوان رو زنده کنم و صاحبش رو، من همون خدا هستم. در رجعت هم این کار رو میتونم بکنم، در قیامت هم این کار رو میتونم بکنم. خب آیه دیگری که من در همین باب میخوام خدمتتون به اصطلاح عرضه کنم، سوره مبارکه بقره آیه 243، خداوند میفرماید الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم. همه عرض من روی این دو کلمه است، موتوا ثم احیاهم. میفرماید یا رسول الله آیا ندیدی اون چند هزار نفر رو، چند هزار الوف، چند هزار نفری که به خاطر ترس از مرگ از شهرشون و محل زندگیشون بیرون آمده بودن؟ جریان مفصلی است، نمیخوام به اون جریان بپردازم، در جریان بنی اسرائیل. بعد میفرماید که حذر الموت، اینا از مرگ میترسیدن، فقال لهم الله موتوا، خداوند به اینها فرمود که بمیرید و اینها مردن. ثم احیاهم، سپس اینها رو زنده کرد. آی وهابی که نشستی در شبکه وهابی،
تو واژه استاد موتوا احیاهم،
موتوا احیاهم، دقیقاً اصلا کنار هم. آقای وهابی که نشستی در شبکه وهابیت خودت داری و مردم دنیا رو اغوا میکنی و میگی آقا اعتقاد به رجعت هیچ ریشه‌ای در هیچ دینی نداره، اینا جریاناتیست که اتفاقا خدا در مورد بنی اسرائیل و امم سابق و انبیا گذشته داره مطرح میکنه. یعنی معلوم میشه اتفاقا اگر ما امت اسلام داریم از بحث رجعت بحث میکنیم، اونا رجعت رو دیدن،
تجربه کردن
تجربه رجعت رو داشتن. ما داریم میگیم خواهد شد، اونا میگن شد، ما دیدیم چند هزار نفر تو بیابان خدا بهشون گفت بمیرید، همه مردن، دوباره ثم احیاهم، سپس خداوند متعال اینها رو احیا کرد و زنده کرد. باز همین مسئله رو در آیه 55 و 56 سوره بقره میبینیم، اونجا که بنی اسرائیل به حضرت موسی میگن ما میخوایم خدا رو ببینیم. حضرت موسی میگه بابا آخه این چه کاری، شما چه درخواستی دارید؟ خدا که
دیدنی نیست،
دیده شدنی نیست، خداوند خالق جسم و روح، منوره، نمیشه خدا رو دید. خلاص اینها اصرار میکنن با همون اشکالات بنی اسرائیلی که در دنیا شناخته شده هستن. اصرار اینها سبب میشه که خداوند متعال بگه خب اشکال نداره موسی، اگه تو دیگه جوابگو اینا نیستی، اینها رو بردار بیار کوه طور تا ببینن اون حقیقت رو. و خداوند به شکل صاعقه‌ای در کوهی و جبلی تجلی نمود. بعد از این تجلی تمام کسانی که 70 خورده این نفر که همراه حضرت موسی بودن و منتخبان بنی اسرائیل بودن در دین و تدین و ایمان، همه از این خوف و خشیت مردن و غالب تهی کردن. بعد خداوند متعال اینها رو دو مرتبه زنده کرد به درخواست حضرت موسی. من آیه رو بخونم. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن، گفتن یا موسی ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو با یک لحظه شده، ولو یک لحظه شده ببینیم. فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون، یک آن صاعقه ای آمد و شما همه این صاعقه رو دیدید. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ثم بعثناکم من بعد موتکم، من همین حرفم این کلمه آیه است، شما همگی مردید از خوف و خشیت تجلی پروردگار، سپس شما را زنده کردیم من بعد موتکم، بعد از آنی که شما مرده بودید. رجعت چیزی جز این واقعه نیست، رجعت همینه، همون خدایی که عده‌ای از زیاد روها و مشرکین و کفار رو در امت موسی میراند و دوباره زنده کرد، امروز همون خدا وجود داره و اگر بخواهد در دوران ظهور حضرت مهدی خوبها را و بدها را دو مرتبه زنده میکنه. به تعبیر امام صادق علیه السلام، من محض الایمان محضن و من محض الکفر محضا، اینا را زنده میکنه تا اون حساب و کتاب رو و اون جنگ مساف همه به قول ما تمام عیار رو مشاهده کنن و طرفداران این دو اندیشه در این جریان حضور پیدا بکنن. خب پس جریان زنده شدن مردگان مسئله روشنی است و واضحه. خدمت شما عرض کنم که من آیات دیگری هم در این زمینه داریم که من از کنار اون آیات عبور میکنم، سراغ روایات میرم. ببینید مرحوم علامه مجلسی، من اول آدرس رو بدم، مرحوم علامه مجلسی جلد 53 بهار، عرض کنم مفصل یک بحثی رو در مورد رجعت دارن. تعبیر خیلی زیبایی دارن علامه مجلسی. بینندگان عزیز ما میدونن که ما اگر یه اهل بیتی داریم که عدل قرآن معرفی شدن، در میان علمای ما که همگی محترم هستن، علامه مجلسی قواس علوم اهل بیته. یعنی ایشون یه کسی است که خیلی در علوم اهل بیت و فهم و دقت و ترویج علوم و معارف اهل بیت زحمت کشیده. این مرد ایشون در ذیل احادیث رجعت تعبیرشون اینه، میگه که احادیث رجعت به حد تواتر از اهل بیت رسیده. یعنی صحبت از یه حدیث و ده حدیث و صد حدیث نیست، احادیث در زمینه رجعت متواتر هست. تا جایی که ایشون می نویسد که چگونه ممکن است کسی به صدق گفتار ائمه اهل بیت علیهم السلام ایمان داشته باشد و روایات متواتر رجعت را نپذیرد. احادیث صریحی که شمار آن به حدود 200 حدیث که 40 و چند نفر از روایات موثق، راویان موثق و علمای اعلام در بیش از 50 کتاب آوردن. این جمع‌بندی حرف علامه مجلسی، میگه متجاوز از 200 حدیث. این کداشو بگیریم، 200 حدیث در زمینه رجعت در آخر الزمان وجود داره و 50 کتاب مرجع روایی این احادیث رو نقل کردن و 40 و چند نفر از روات این احادیث انسانهای موثق از راویان و شاگردان مذهب مکتب اهل بیت علیهم السلام هستند. خب نمونه روایات اونیست که مأمون عباسی، که این روایت رو من آدرسش رو خدمتتون بدم، باز از بهار مرحوم مجلسی جلد 53، عرض کنم که صفحه 120. حدیث چیه؟ عرض کنم مأمون عباسی درباره رجعت به امام رضا علیه السلام عرض کرد که آه رجعت نظر شما چیست؟ حضرت فرمودن که رجعت درست است، بازگشت بعضی از مردگان در امتهای پیشین سابقه داشته. یعنی ببینید آیه اسماعیلی، حضرت رضا علیه السلام استناد کردن به همون روایات و آیات که ما خوندیم که در امتهای پیش اصلا رخ داده رجعت. امام رضا به مأمون فرمودن مأمون در امتهای پیشین رجعت سابقه داشته و قرآن شاهد آن است و پیامبر فرمود آن چه در امتهای گذشته بوده در امت من نیز خواهد بود. خیلی صریح، خیلی صریح و بی‌پرده میگه هر چی در امت‌های گذشته انجام شده در امت من هم خواهد بود. حتی گاهی تعبیر کرده پیغمبر حذف نعل به نعل، یعنی پا جای پا، چطور هر چی رخ داد در امت‌های گذشته در امت من هم رخ خواهد داد. خب الان در امت بنی اسرائیل ما از قرآن خوندیم که رجعت رخ داده، آیا در امت اسلام رجعت تو الان رخ داده؟ نه. پس ما باید منتظر باشیم که این رجعت در آخر الزمان محقق بشه. خب حالا یه آیه ای هم که ایشون استناد کرد که جواب دادیم که آیه که ایشون استناد کرد چه ربطی به موضوع رجعت نداره، آیه در مورد چیز دیگر.
بله.
گفت کلنگ از آسمان افتاد و نشکست وگرنه من همون خاکم که هستم. گفتن ربطش چیه؟ گفت مرحوم آقا قائل به ربط نبوده. معلوم میشه ایشون خدمت شما عرض کنم اصلا اعتقادی به ربط نداشت، اومد یه آیه رو خون از سوره مائده فصلت که آیه در مورد مشرکین اصلا چه ربطی داره.
اونایی خب. که به قیامت حالا اتفاقا ما باید به اینا بگیم که اتفاقا این آیه مستقش خودتون هستید.
بله،
اون وقتی که به قرآن اعتقاد ندارید میشید مشرک.
دقیقاً.
و در قیامت هم تکلیفتون معلومه.
دقیقاً. منتها چنان مخفی شدن و خودشون رو در مخفیگاه قرآن در ذهن عوام الناس پنهان کردن که متأسفانه گاهی شبهه واقعا ایجاد میشه که نکنه اونها اعتقاد به قرآن دارن و شیعه بی خبر از قرآنه. با اینکه اگه کسی همین برنامه امشب ما رو ببینه، کلیپ این آقا رو و گفتمان بنده رو و استناد بنده به قرآن رو مشاهده کنه، معلوم میشه که آیا وهابیت به قرآن اعتقاد داره یا شیعه. این رو عاقلان دانن. خب یه استنادی هم کردش اون خیلی مهم بود، من فکر کنم از مسئله رجعت مهمتر. اون استناد ایشون این بود که گفت علمای شیعه چرا این حرفو زدن، به قول ایشون گفت یه دروغی رو علمای شیعه آوردن به نام رجعت. چرا؟ چون علمای شیعه گفته بودن بنی العباس که از دنیا ریشه‌شون و حکومتشون قطع نشده امام زمان ظهور میکنه. میگه علمای شیعه همچه حرفی زدن، گفتن تا زمانی که بنی العباس جمع نشدن حضرت مهدی ظهور میکنه و خلاصه ریشه بنی العباس رو میکنه و حکومت حق رو جریان میده. خب اتفاقا بنی العباس از بین رفت و ظهور حضرت مهدی هم محقق نشد. بعد ایشون میگه خب علمای شیعه چی شد؟ علمای شیعه مجبور شدن بیان یه مسئله رجعتی رو درست کنن که به مردم و عوام الناس بگن اگه شما الان نیستید و امام زمانم الان ظهور نکرده مهم نیست، بعدن میاد شما در رجعت زنده خواهید شد. یه دروغ این چنینی. اولا و ثانیا، اولا کدوم یکی از علمای شیعه گفته بود که تا زمانی که بنی العباس از بین نرفتن امام زمان و حضرت مهدی ظهور میکنه؟ این اصل دروغ همینه.
اتفاقا بنی عباس سعی میکردن اون اسامی و القابی رو برای خودشون بگذارن که یه جورایی مرتبط با امام زمانه و خودشون رو منتسب بکنن که این مهدی آخر زمان همینا هستن.
دقیقاً.
اتفاقا اون این یعنی کلک اونا همین بود، یعنی که ذهن مردم و فکر مردم رو ببرن به این سوت.
اصلا مهدی بالله عباسی آره. چرا نامش مهدی گذاشتن؟ برای همین که یک فیکی رو و یک نمونه دروغی رو درست کنن بگن این حضرت مهدیه، در حالی که خب این نبود. اون مهدی واقعی که با مهدی عباسی اصلا تطابقی نداره، اون حکومت جهانی با اون عدل و داد. به قول جناب عالی اساسا اینها دنبال سوء استفاده از نام مهدویت بودن. حالا عرضبنده اینجاست، این علمای شیعه که گفته بودن که بنی العباس حکومتشون به پایان نرسیده حضرت مهدی ظهور خواهد کرد، اگر مردن، اگر رو حرف خودشون وایسادن، شبکه جهانی دارن، حرف میزنن، بیان یه نمونه از علمای شیعه رو نام ببرن که این عالم شیعه
همچه
حرفی زده باشه و گفته باشه امام زمان در زمان بنی العباس ظهور خواهد کرد. یه دروغ به این واضحی رو دارن اینا میگن. این اولا. ثانیا من از کنار این قضیه که عبور میکنم میان سراغ روایاتی که میبینم روایات اهل بیت، که علمای شیعه هم همین راویان احادیث اهل بیت هم دیگه، با صراحت اهل بیت علیهم السلام تصریح میکنن که در مسئله ظهور و در مسئله قیام امام زمان سلام الله علیه هیچ کس حق تعیین وقتی رو نداره.
بله، به صراحت یعنی هم فرمودن که دروغگو اگر کسی دقیقا زمان مشخص
کذب بر وقاتون. ببینید من فقط آدرسشو خدمت بینندگان بدم. ببینید خدمت شما هستم، در کتاب شریف اصول کافی که معتبرترین کتاب روایی شیعه است، مرحوم کلینی رضوان الله علیه از امام باقر علیه السلام، آدرس هم اینه، اصول کافی جلد 1 صفحه 368، امام باقر علیه السلام به فضیل ابن یسار که خب از بزرگان اصحاب حضرت هست فرمودن در پاسخ فضیل گفت آقا لحاظ الامر وقتون، برای ظهور حضرت مهدی وقتی میتونید تعیین کنید، حالا اون که خودش امامه حضرت باقر. فقال کذب الوقاتون کذب الوقاتون کذب الوقاتون ثلاث مرات، سه مرتبه امام فرمودن دروغ میگوید هر کس برای ظهور وقت تعیین کنه، دروغ میگوید هر کس برای ظهور وقت تعیین کنه، دروغ میگه هر کس برای ظهور وقت تعیین کنه. با این تصریح امام باقر در روایات شیعه، شما از کجا دارید این حرفو در میارید که علمای شیعه اومده بودن ترویج کرده بودن که امام زمان در زمان بنی العباس ظهور خواهد کرد؟ خب امام زمان علمای شیعه دارن مروج مکتب اهل بیت بودن. چطور میشه همچه روایت صریحی که سه مرتبه امام میگه کذب الوقاتون، هر کس برای زمان ظهور امام زمان زمانی تعیین کنه دروغگوه، و این وسط علمای شیعه بیان بگن فلان موقع مثلا آره. زمان بنی العباس امام زمان ظهور میکنن. یا نمونش رو حدیثی است که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه با سند خودش از امام هشتم حضرت رضا نقل میکنه که دعبل خزائی به امام گفت آقا فرزند چهارم شما چه کسی خواهد بود، یعنی اولاد شما، من جمله رسید به آقا امام حسن و بعد امام زمان. امام رضا علیه السلام فرمودن و بعد الحسن ابنه الحجه، فرمودن بعد از امام حسن عسکری فرزندش حجت، قیام کننده در تعبیر روایت، المنتظر فی غیبته، همون آقایی که منتظر ظهورش خواهند بود مردم، المطاع فی ظهوره، همون آقایی که مردم اطاعت از او خواهند کرد در زمان ظهورش، لولم یبقی من الدنیا الا یوم واحد لتولا لا ذلک الیوم حتی یخرج فیملا الارض عدلا و قسطا، اگر عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نبوده باشد دعبل خدا اون روز رو چنان طولانی خواهد کرد که حضرت مهدی ظهور میکنه و حکومت میکنه. خب تا به اینجا که رسید، و اما متا و اخبار عن الوقت، اما اینکه چه وقتی ظهور خواهد بود، این خبر دادن از وقت ظهور، فقط حدثنی ابی عن ابیه عن آبائه، امام رضا فرمودن از پدرم موسی بن جعفر، از پدرانش، از اجدادشون شنیدن از رسول الله که لا یجلیها الوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تعتیکم الا بختتن. امام رضا علیه السلام فرمودن هیچ کس حق نداره. ببینید روشن نیست اصلا. لا یجلی حال وقتها. اصلا وقت ظهور مشخص نیست. روشن نیست تا کسی بتونه بگه کی. بعد فرمودن که الا بختتن. وقت یعنی امر ناگهان.
یه دفعی.
یه دفعی خواهد بود. نتیجه چیه؟ نتیجه این که این که شما میگید علمای شیعه گفتن در زمان بنی العباس امام میاد بعد حضرت مهدی ظهور نکرد مجبور شدن رجعت رو درست کنن، این نشون میده اصل حرفتون هم دروغه. چون این دروغه، استنادتون دلیلتون دروغه، اصل حرفتون هم دروغه. چرا؟ چون یک دونه از علمای شیعه هم نگفته امام زمان در زمان بنی العباس ظهور میکنه. روایات شیعه تصریح میکنه که زمان ظهور رو هیچ کس نمیدونه. با توجه به این دو تا مقدمه هیچی عالم شیعه که هیچی، هیچ جاهل شیعه ای هم برای ظهور امام زمان زمان تعیین نکرده تا بیاد در تعیین زمان دچار خبط و مشکل بشه بعد مجبور بشه رجعت رو درست کنه. نه عزیز من، رجعت رو خدا در قرآن گفته، قبلش ما گفتیم عقل گفته، خدا در قرآن و روایات اهل بیت که متجاوز از 200 روایته و اهل بیت علیهم السلام از حقایق عالم با خبرتر هستند.
درست. حالا اتفاقا استاد ما به صراحت در مورد ظهور امام زمان علیه السلام هم یه سری علائم حتمی داریم.
بس.
یعنی ما در روایتمون آماده مشخص هم هست اون علائم حتمی باید اتفاق بیفته، رخ بده تا وجود نازنین امام زمان علیه السلام ظهور بکنن. این آقایون که همچین حرفی میزنن، ادعای میکنن و نسبتی رو به علمای شیعه میدن، خب پس اون روایتی که ما میگیم علائم حتمی باید رخ بده که رخ نداد،
نداد. پس بنابراین یعنی شما میخواد بفهمید که با مبانی خودش شیعه هم بله، سازگار نیست.
بله دقیقاً.
حالا گیرم که یک نفری رو فرض بفرمایید پیدا کنم، مثلا یه عالمی همچین حرفی زده، خب این همچین حرفی هم زده باشه خلاف مبانی شیعه صحبت کرده، ممکنه یک کسی باشه یک حرفی بزنه که البته وجود نداره.
بله.
بس باب امکان میگم، ولی اگرم کسی پیدا بکنیم با مبانی شیعه سازگار نیست. مبانی شیعه اینه که ظهور امام زمان نشانه های حتمی و قطعی داره و هیچ کدوم از نشانه های ظهور قطعی ظهور امام زمان نه تا اون روز که هیچ تا امروز هم
محقق نشده انجام بشه. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. حالا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است، این ضرور مثل رو ما یه بار دیگه تکرار میکنیم برای این آقای گوینده وهابی که دیدید یه عیان بود و ما هم بیان کردیم، شما که جرئت نکردید سندی مدرکی چیزی ارائه بدید، فقط همینجوری گفتید و فکر کردید که حالا کسی نیست که به شما پاسخ بده، اما شبکه جهانی ولایت با آگاهی کامل با سند با مدرک به شما پاسخ داد. دیگه ما قضاوت رو میگذاریم بر عهده خود دوستان عزیز بیننده. ایشون تهمت هم زد، توهین هم کرد، جسارت هم کرد، به علمای شیعه و علمای شیعه رو مشرک خطاب کرد. ما حالا این رو و این قضاوت رو میگذاریم بر عهده دوستان بیننده. ما از آیات ثابت کردیم و کسی که به آیات اعتقاد نداره و قبول نداره پس اون مشرکه و جایگاه مشرکین و امثال شما ها هم کاملا روشن و مشخصه. خب خیلی عالی، خیلی ممنونم. ما از این لحظه در خدمتون هستیم، تقریبا یک 35 دقیقه از برنامه باقی مونده. میتونید تماس بگیرید، میتونید پیام بدید از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر یا تماس صوتی در واقع داشته باشید یا پیام صوتی بفرستید. به صورت زنده هم خیلی خیلی ما مشتاق هستیم. الان هم زیرنویس شد دیگه تلفن ها. ما این رو واقعا میگم، اول برنامه گفتم بازم تاکید میکنم، ما مشتاقیم، استقبالم میکنیم چون دستمون پر الحمدلله، ابایی هم نداریم، دعوا هم نمیخوایم بکنیم. حالا اینکه میگیم تماس بگیرید، ما میخوایم گفتگو بکنیم، میخوایم بحث بکنیم، مشکلی نداره. شما بگید اعتقاداتتون، سوال دارید، شبهه دارید، چه عزیزان اهل سنت ما، چه وهابیت یا حتی شیعه، میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو بپرسید و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. حالا در بین گفتگوهای ما یه نکته ای رو جناب استاد مطرح کرد که حتی همین بدها و معاندین و دشمنان وقتی که برمیگردن باز هم به اون اعتقاد غلط خودشون پایبندن و راسخن و ما هم که اعتقاداتمون الحمدلله اعتقاد داریم که درست و صحیح هست و دلامون سرشار از عشق و ارادت و محبت به مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و اهل بیت عصمت و طهارت وجود نازنین پیامبر و فرزندانش هست، اون اعتقاده هست و به خدا عرض میکنیم که خدا اگر 100 بار ما بمیریم زنده بشیم باز هم این دلهامون سرشار از عشق و ارادت و محبت به محمد و آل محمده. گواره وجودتون باشه این عشق، این ارادت، این حلاوت، مخصوصا عشقی که به حضرت مولا امیرالمؤمنین دارید.
يا علي مجد والخالق بولاد كمل معاني دينا واحنا الذي نحبك من الغضب نجينا باسمك الشهد باسمك الشهد خلياخذ البشارة يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة يا علي مدد يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياة علي هي ولي الله علي ہے شر خدا نبی نے علی پکارا علی محمد کا سایا زہران کی روزی ہے کسا علی در خیبر اکارا یا علی کہو یا علی کہو ہے امام سب سے اعلی یا علی کہو یا علی کہو قدیری کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارت کی کثیر تر کی کثیر تر در سروری کنارت یا علی مدد یا علی مدد یا مالک الغیار یا علی مدد یا علی مدد ای مدرک الحیاة
خب وقتتون بخیر باشه انشاءالله بینندگان عزیز و گرانقدر. آره الان ساعت استدیوی برنامه زنده فرکانس تاریکی شبکه جهانی ولایت ساعت 23 رو داره نشون میده در ایران عزیز اسلامی و البته در برخی از جاهای مختلف این کره خاکی ممکنه ساعت دیگه از شبانه روز باشه، به خاطر اینکه به خاطر همین ما میگیم وقت بخیر دیگه، نه شب بخیر میگیم نه روز بخیر. اینها خیلی از بیننده‌های عزیزمون بازپخش هم برنامه خلا بعضی دوستان موفق نشدن میتونن از طریق سایت شبکه جهانی ولایت دنبال بکنن برنامه رو ببینن، چون گویای دیدن کامل این برنامه برای بعضیا میسر نیست، اما من فکر میکنم بعضی ها و بعضی وقتا خوبه که یه برنامه مثل برنامه فرکانس تاریکی رو دو سه بار وقت بگذارید ببینید، چون مثلا دفعه اول شاید دقت نکرده باشید به اون کلیپی که اول پخش کردیم بعد مطالبی که استاد ما گفتن، و این کمک میکنه به خودتون که دستتون پر باشه در مقابل شبهاتی که گاهی مطرح میشه از جانب این وهابیت ملعون شما بتونید پاسخ بدید. خب بریم به مشهد الرضا اولین تماسمون. بازم تاکید میکنم منتظر تماساتون هستیم دیگه، لطف کنید بازم بدون تعارف میگیم آقا نه شیعه نه سنی نه وهابی اینجا دیگه فرقی نمیکنه، مسیحی و یهودی هم فرقی نمیکنه، هر عزیزی میتونه و هر بیننده‌ای میتونه تماس بگیره سوال بپرسه شبهه مطرح بکنه، ما هم پاسخگو هستیم چه ایران چه خارج از کشور فرقی نمیکنه. آقای صمیمی از مشهد مقدس پشت خطن. آقای صمیمی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خسته نباشین. صدامو دارین؟
بله بله در بفرمایید.
ولی این آقای بی سوادی که این حرف را زد، عرضم به حضورتان که ما یک کشی بی سوادم جوابش الان میدم یک عرض دیگه میزنم. اولا عزیز پیامبر از دنیا رفت و دنیا آمد. اینا عقاید خود اهلینا، تو خودش هم گفت از امام صادق حدیث دارم. در بعضی برنامه میگه ما امام صادق به عنوان رهبر اصلی و به عنوان رئیس چهار مذهب قبول داریم، بعد اینجا حدیث رد میکنه. این بمانه، یک سری ما به اینا زنگ دادم جواب ندادم، گفتم نه ما شیعیم نه سنیم نه وهابیم، بیاین یک برنامه من بی سواد با شما صحبت میکنم، یا در یک جای علما ما دارید با هم صحبت میکنم، اسلام شناسای خارجی اروپایی امریکایی و روسی میشنن رضاوت کنن راجع به ما و شما بدون هیچ تعصبی در تمام امور، مخصوصا در اموری که شما میگید. حالا اینا بمانه که ما وقتی اینجا رسیدیم یک حرف اینا زدن جواب شدادم سری بعدا گفتم بی عدد. گفتم شما آمدن رهبرتان به پیامبر ما تبیین کرد، ما نگم پس نگم بی عدد میگه شما کافرید، از شما علماء ما خواهش دارم چون اینا سر مردم بی سواد دارن کلا میذارن. تمام این برنامه اینا رو زیرنویس کردن بگن عزیزان اهل سنت ما اصلا مسلمان نیستید. این حرفایی که در کتب شما آمده آیا شما خودتان قضاوت کنید که اینا سیارو بشن؟ اینا من که بچه بودم تعجب میکردم چجوری کسی یزید میشه معاویه میشه مخالف پیامبر ائمه میشه، حالا داریم به وسوم و پیروان این چی میگه صفیفه ملعونه تصفیفه رو میبینیم به قول آقای انصاریان. یک سری اینا تو برنامهشان انصاریان نشون میدن و گفت استاد اخلاق. بعد او که زنگ دادم دفعه دوم اینا هیچ موقع تلفن ما رو باز نمیکردن، گفت آقا جان شما که با ما بی سواد نمیتونن صحبت کنید چجوری میخوان با یکی از علمای ما صحبت کنید؟ خواهشی که از شما دارم شما برنامه رو برین از زیرنویس کنید، چون عزیزان اهل سنت اون هم انسانایی هستن که بنده خدا سررشته ای ندارن، واقعا اینا رو بخوانن مرن از علماشان بپرسن، او از علماشان جواب نده اینا گیر میکنن. آقا جان یک بابا به ما این چیزی گفت اصلا مسلمان هم نیست، آیا همچی چیزی در کتاب هست یا نیست؟ اگر هست خب ساعت داره پس موضوع شما باطله، اگر نیست پس چرا دروغ میگن؟ خجالت بکشین، امروز دنیای قدیم نیست، همه وارد شدن رسانه شده، همه میفهمن، همه فهم دارن، شما تا به کجا میخواین پیش ببرین؟ آخر بدنم که اینا به ضرر خودتانه، چنان که در طول تاریخ این همه فشار که روی ائمه آوردن و روی تشیع آوردن و الان هم داریم تو دنیا میریم، بازم سیاره نشن در دنیا، در تمام دنیا بعد اسلام شناسای ها میگن حق با تشیع، حق با نه از نظر حالا رفتار ما اعمال ما، از نظر مکتب میگن هیچ مکتب بی عیب و نقص ما مثل تشیع در دنیا سراغ نداره که در تمام امور نظر داده و در تمام امور نظر درست داده که اونا به تجارب رسیدن به این چیزی، ولی مذهب ما خدا رو شو بدون هیچ گونه چیزی امام صادق ما امام علی ما تمام امام در اون مزیقایی که بیرن عدیسی گفته که هیچ کسی نتونست وزید.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم آقای سمیمی، ممنونم، متشکرم.
یا آقای یک چیز دیگه من از این آقای بیسواد بگم، یک سری ادعا میکرد که بنده میتونم مثل حضرت علی یک مثل ناجل بلاغه سخنرانی کنم، آدمی که سواد نداره چجوری میخواد سخنرانی کنه مثل حضرت علی؟ شب شما بخیر، موفق و معید بشین، التماس دعا
اونجا هست، من که دل ما
تنگ شده، ما هم برای شما کنار امام رضا دعا میکنم انشاءالله که
بلند
پیروز بشین یا عالی.
ممنونم، خیلی متشکرم آقای صمیمی عزیز، بزرگواری فرمودید. و حالا دیگه باید ببینیم دیگه، وقتی حالا عزیزی که خودشون رو دیگه اهل علم هم نمیدونن و این شکلی تماس میگیرن با این شبکه ها و این حرفی برای گفتن ندارن، دیگه در مقابل علمای ما که دیگه حرفی برای گفتن قطعا ندارن. خب تلفن بعدیمون جناب آقای بهادری از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهادری سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام
آقای بهادری عزیز، صدای شما رو ما خیلی ضعیف داریم. آقای خطاط یه خورده صدا رو تقویت کنید ببینیم صدا کیفیتش.
الان صدا خوبه؟
یه مقدار بهتر شد.
بله بله. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت استاد جناب آقای زند قزوینی و جناب آقای اسماعیلی.
ارادت سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله.
مفضل.
حضرت استاد اشاره کردم به چند آیه از قرآن، من حالا تفسیراشو آوردم. همون قوم حضرت موسی که از خدا خواستن که به ما یا موسی خدا رو ما نشان بده، وقتی گفتن ای موسی ما به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه خدا رو آشکار ببینیم، تا اینکه خدا صاعقه زد اون 70 نفر کشته شدن. حضرت موسی فرمود ای خدا من به خود قوم خودم چه بگویم؟ اینها آمده بودن که شاهد باشن، حالا برم بگویم شاهدانم کشته شدن؟ بر اثر تقاضای حضرت موسی علیه السلام خدا آنها رو زنده کرد. امام رضا علیه السلام این ماجرا رو توضیح دادن، تفسیر برهان جلد یک صفحه 100 آمده، همه مفسران مرده شدن به دست صاعقه و بزنده شدن رو آوردن به درخواست حضرت موسی. تفسیر طبری، تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی. آقا امیرالمومنان فاروق اعظم، صدیق اکبر، امام علی علیه السلام می فرمایند همه این 70 نفر زنده شدن، به خانه های خود رفتن، ازدواج کردن، صاحب اولاد شدن، اجل که رسید از دنیا رفتن. تفسیر صافی و بهار و اموال علامه مجلسی جلد 55 صفحه 73 و 129. سپس رجعت برای قوم حضرت موسی رو آورده. نمونه دوم، در میان بنی اسرائیل جوانی بود که پدر پیرمردش از دنیا رفت، صاحب ثروت زیادی شد، تمام اموالش به یکدان پسرش رسید. پسرموها به او بخل و حسادت ورزیدن، او را به قبر رسانیدن، جنازه‌اش را بردن در محلی دیگری انداختن و آنها از قوم خود خواستن که قاتل ما معرفی کن. چون اختلاف زیاد شد آمدن خدمت حضرت موسی علیه السلام. حضرت موسی گفت بدوید یک گوساله‌ای را خریداری کنید، آن هم یک گوساله مشخص و معین شده که دارای ویژگی‌های خاص بود. خریداری شد، آن گوساله را سر بریدن، قسمتی از دم یا گوشت او را بر بدن مقتول زدن، او زنده شد.
بله.
که اصلا سوره بقره به همین جهته. مفسران نوشتن تا این گوساله را ذبح کردن، برخی از اعضای گوساله را بر بدن مقتول زدن، او زنده شد و قاتلش را معرفی کرد. تفسیر کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر مراغی. ذیل همین آیه آمده. امام عسکری علیه السلام می‌فرماید این مقتول 60 ساله بود، بعد از زنده شدن سالیان سال زندگی کرد و با نشاط بود. تفسیر برهان و تفسیر صافی نمونه سوم. وقت دارم بازم بگم؟
حالا اگر که آره، ما ارتباط تلفنی دیگه هم داریم آقای بهادری عزیز، به هم مقدار
اصلا مصدق اوقات نمیشم چون زیاده. میخواستم بگم این وهابیان بابا یه بچر گفتن حضرت استاد تو قافیهش گیر کردن. اینا ایمان که نیارن، که به قول معروف میگه طفل هر جا هست خود را سوی مادر میکشد. اینا ذات و اصلشون مال یهوده. اینه که اعتقادی به این چیزا ندارم. و سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای بهادری عزیز. بزرگواری فرمودید و استفاده کردیم. انشاءالله خدا به شما جزای خیر بده که همیشه خلاصه کمک میکنید، یاری میکنید ما رو. آقای صالحی بیننده بعدیمون هستن از تهران پشت خطن. آقای صالحی سلام علیکم.
سلام حاج آقا، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
یه دو تا من سوال داشتم خدمتتون خواستم بپرسم.
بله.
می‌خواستم ببینم که وهابیت با اهل تصنع، این فرقه چهارگانه اهل تصنع کجا اشتراک عدیده دارن؟ آیا اصلا دارن یا ندارن؟ چون که من احساس میکنم بعضی از اهل تصنع با وهابیت در بعضی مسائل مثل که اشتراک دارن، مثلا مثل قضیه توسل. اینطور که من شنیدم تو سیستان بلوچستان اینا تحقیق کردم، مثلا دیدم اینو و از خودشون هم شنیدم و بعضی هاشون که مثلا
آقای صالحی من پیشنهاد میکنم که ما از یک زاویه دیگه این سوال رو مطرح بکنیم، تفاوتهایی که بین اهل سنت و وهابیت هست. چون حالا بر صورت وهابیت یک شاخه ای از اهل سنت است که حالا به انحراف رفتن، اگر به این موضوع بپردازیم شاید بهتر به شما کمک بکنه و راهنمایی بکنه.
آره، من می‌خواستم ببینم مثلا تو ابو حنیفه یا مالکی‌ها یا شافعی‌ها کدامشون اینا به اینا نزدیک‌ترن.
درست، بسیار خوب.
وقت من یه سال دیگه از حاج آقا داشتم، می‌خواستم یک کتاب جامعی که به من معرفی بکنن در رابطه با همین وهابیت، که از زبان خودشون جواب خودشون رو دادن که من برای مطالعه داشته باشم.
درست، بسیار خوب. حالا ببینیم انشالله راهنماییتون خواهیم کرد. ممنونم از شما، انشالله که موفق باشید. بیننده بعدی ما جناب آقا عبدالله هستن از ایران شهر، از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقا عبدالله سلام علیکم.
سلام علیکم.
ممنونم، صداتون ضعیف آقا عبدالله، بلند صحبت کنید لطفا.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید آقای اسماعیلی. و سلام عرض میکنم خدمت
آقا. سلامت باشید، ممنونم، بفرمایید. بله آقا عبدالله داریم، بفرمایید. یکم بلندتر صحبت کنید لطفاً.
آقای اسماعیلی، من از دلگان ایران شهر تماس میگیرم. من خودم اهل تشیع هستم.
خب،
ولی ما تو روستای زندگی میکنیم که تقریباً بگم یک ششمش شاید سنی داره، یک ششمش یعنی.
خب،
یک سوالی ما رو درگیر کرده، از ما میپرسن. من حالا سواد اون قدری ندارم حیوزش رو بخوای، من خواستم این سوال رو از حاج آقا بپرسم.
بله بفرمید.
خواستم این سوال دیگه جواب که بدین، دیگه سورسانی دیگه جواب اونا رو دادیم خلاصه.
بله.
میگه آقا این فرامین حضرت علی مثلا یک نمونه از فرامین حضرت علی، شما صحابه حضرت علی هستین، یک نمونه تو بیاری.
یک نمونه از فرامین حضرت علی
برگم. خب مثلا حضرت علی گفته باشه مثلا به من توسل کنید یا به امام زمان توسل کنید، یا مثلا در اذان علی ولی الله بگید، یا مثلا نماز چه وقت بخونید. میگه یک نمونه از فرامین حضرت علی رو برای ما ثابت کنید. من خواهش میکنم این سوال رو از حاجه ها دارم میپرسم که پاسخش رو بی‌زحمت بدید. من تا تلویزیون میشینم و گوشیدم.
باش، ممنونم، متشکرم. البته این سوال خیلی کلی بود، یعنی که ما بیایم بعد موضوعش هم مشخص بشه. حالا شما دو نمونه مثال زدید، اینکه بحث توسل یا ارشاد که بحث اذان، که خب ما اصلا اعتقاد نداریم که اشهد ان علی و ولی الله جزء اذان هست. ما در شیعه هم با یک نگاه دیگه این رو در اذان میگیم. حالا اختلاف نظر تو این زمینه وجود داره، حالا توضیحات رو انشالله استاد خواهند داد. شما پای تلویزیون بنشینید، چون ما یه تلفن هم قبلش داشتیم، باید سوالات اون عزیز رو پاسخ بدیم، بعد خدمت آقا عبدالله از ایران شهر خواهیم بود. استاد، سوال آقای صالحی از تهران، بحث حالا اشتراکاتی که بین وهابیت و اهل سنتشون مطرح کردن، متها به نظرم از اون نگاه، از اون زاویه بپردازیم. دو بخش خیلی کوتاه، هم اشتراکات هم تفاوتایی که وجود داره.
بله، خدمت شما عرض کنم، اگر ما بخوایم یه نگاه کلی‌تر بکنیم، میتونیم بگیم مثلا اشتراکات عالم اسلام.
بله.
خب در توحید اجمالاً، در قرآن اجمالاً، در قبله اجمالاً، یه امر، این مسائل سگانه‌ای که مثال زدم، اموری هستش که ما مسلمین همه، شیعه باشیم، سنی باشیم، وهابی باشیم، به این سه تا مسئله پایبندیم.
بله.
خدا رو یکی میدونیم، قبله رو قبول داریم، و خدمت شما عرض کنم که قرآن رو
کتاب اون پیامبرمون.
بله. بله. مشترکات ما این هاست. بعد اگر شیعه رو حذف کنیم بریم سراغ دیگران، من جمله وهابیت و اهل سنت، میبینیم که خب عمده اختلاف شیعه و سنی در مسئله امامت و جانشینی پیامبر پیش میاد، یعنی در اینکه جانشین پیامبر چه کسی است. ما میگیم قدیر تعیین کننده جانشینی پیامبره، و اون کسی که تعیین شده مولا امیرالمؤمنینه، به دستور خدا و به اشاره پیامبر.
بله.
حضرت امیر تعیین شدن. دیگران میگن که خلیفه رو باید مردم و امت تعیین کنه، امت اسلامی تعیین بکنه، که لاجرم اعتقاد به سقیفه دارن،
که تازه اونم مردم انتخاب نکرد.
بله، پاسخش هم کرارا دادیم که اونم مردم نبود و حالا یه بازی‌هایی انجام شد، 12 نفر تو سقیفه، 6 تا مخالف، 6 تا موافق، خلاصه نتیجه این شد که ابوبکر رو به عنوان خلیفه تعیین کردن. خب تفاوت از اینجا شروع میشه، شیعه از اینجا از اهل سنت جدا میشه در مسئله جانشینی. منتها این مسئله یه دونه مسئله صرفا شخص جانشین نیست، دو اندیشه درست میشه.
بله.
اگر ما سقیفه‌ای شدیم یه شکل نماز میخونیم، قدیری شدیم یه شکل دیگه نماز میخونیم.
تازه تنها نماز هم نیست، چیزای دیگه هم هست. برسوره
نماز مثاله.
آره.
روزه، وضو، حج، تمام اینها درش اختلافاتی پیش میاد، به جهت اینکه این مبانی رو باید ما انتخاب کنیم که از سقیفه گرفتیم یا از قدیر. روی این انتخاب سقیفه یا قدیر، این اختلافات در مناسک ما، عبادات ما، معاملات ما، عقاید ما با دیگران پیش میاد. خب حالا شیعه رو میذاریم کنار،
بریم
سراغ اهل سنت. اهل سنت در وهابیت در مسئله عرض کنم که سقیفه با هم مشترکن.
بله.
و در اون اصول مشترک اسلامی هم با هم مشترکن که مثال زدم. اختلافشون کجا پیش میاد؟ ببینید،
بعضی از
جهات
با شیعه هم مشترکن دیگه.
دقیقاً با شیعه هم حتی مشترکن. بله. در بعضی امور، اما در اون امور عام.
بله.
اما در خاص اختلافات وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که وهابیت 19-20 مورد یا 20 و چند مورد که اختلاف بین محققین، 20 و خورده ای مورد نهایتاً اختلافات بین وهابیت و اهل سنت.
البته اینم یه توضیح بفرمایید که اصلا وهابیت شاخه است، یعنی حنفی ها هستن دیگه ها؟
شافعی هستن.
نه، وهابیت
حنبلی هستن.
حنبلی ها
در فقه حنبلی
هستن. حنبلی
در فقه حنبلی هستن. در اعتقادات اشعری مذهبن بیشتر.
آره.
البته اشعری رو با عقاید خاص وهابیت تلفیق کردن، یعنی در اندیشه فقهی حنبلی هستن، در اندیشه کلامی میشه گفتش که عرض کنم که اشاعری هستن با اندیشه های محمد ابن عبدالبها و ابن تیمیه. یه گروه خاصی هن اینا که بنیانگذارشون ابن تیمیه است. 300 سال بعد از کشته شدن ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب آمده و عمر وهابیت به 400-500 سال 450 سال بیشتر نمیرسه. این وهابیت گروهی هستن که اختلافاتشون با اهل سنت واضح و آشکاره. مثلا یه مثالی رو ایشون زدن، گفتن اهل سنت در توسل همراه با خدمت مبارک شما عرض کنم که وهابیت هستن، یعنی اهل سنت اعتقاد به توسل ندارن. این کلام ایشون اشتباه بود، به جهت اینکه اتفاقا اهل سنت اعتقاد به توسل دارن، وهابیت هستن که اختلافاتشون با اهل سنت در مسائلی مثل توسل، اساسا توسل رو قبول ندارن، مثل بکا، گریستن در مرگ مردگان، نمیدونم عزاداری کردن، شفاعت، جشن گرفتن در موالید و وفیات بزرگان مسلمین، بنا و قبور و گنبد و بارگاه بر سر مزار بزرگان اسلامی و اموری از این دست که محل اختلاف وهابیت با اهل سنت، اضافه کنید بر این مسئله که اهل سنت معاند با اهل بیت نیستن.
بله،
خیلی از اوقات ارادتمند اهل بیت،
محب اهل بیت، حتی امیرالمومنین به عنوان خلیفه چهارم دوست دارن.
اما وهابیت، کسی که در گفتمانشون یه مقدار مطالعه کنه، منهاج الکرامه ابن تیمیه رو بخونه، میبینه که او
منهاج السنه
که در رد منهاج الکرامه علامه نوشته، این کتاب رو بخونه، میبینه که اصلا او آمده به جنگ با اهل بیت. هر جا هر فضیلتی برای اهل بیت هست تمام تلاشش رو میکنه. محمد ابن عبدالوهاب در این کتاب، ابن تیمیه در اندیشه های اصلی، تمام تلاششون رو میکنن که هر فضیلتی در مورد اهل بیت هست اون فضیلت رو انکار کنن. درست. به گونه ای که برای هر خواننده ای این یقین حاصل میشه که وهابیت به خلاف اهل سنت یک نوع عناد و دشمنی با اهل بیت داره.
بسیار خوب. در خصوص سوال دوم، چونم کتاب که گفته بودن، ما یه برنامه رو داریم در شبکه جهانی ولایت که اتفاقا فکر کنم قبل از برنامه ما هم بود، که کتاب ها رو معرفی میکنیم در کتابخانه شیعه به عنوان یه بخشی است برای برنامه‌ای که تقدیم میشه، درسنامه نقد وهابیت که آیت الله سبحانی این کتاب رو نوشتن. اینم کتاب خیلی خوبی است، شما اگه کتاب به ذهنتون میرسه،
حتی همین کتاب الوهابیت و فی المیزان باز آیت الله سبحانی، که واقعا در این زمینه یک مرجع و یک کتاب مؤثری است
که اون به زبان عربی است، ولی این درسنامه نقد وهابیت فارسی.
بله بله.
آره. خب برسای این دو تا کتابی که به ذهن ما رسید و ما خدمتتون عرض کردیم، یه بخشی رو ببینیم و برگردیم، باز هم در خدمتتون هستیم و پاسخ سوال این بیننده عزیز رو خواهیم داد.
غیر از علی که خوند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبرات دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی
شیری که سر گرفت امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجا، انصاف کو مروت و مردانگی کجا، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست،
دعای و لباس کعبه بر اندام بت روا.
خب این لحظه رو متبرک کردیم به نام نامی مولامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، که حال دلتون هم قطعا عوض شد با شنیدن این مدح و منزلت و منقبت حضرت مولا. یه بیننده دیگه هم تماس گرفته بودن، البته ما وقتمون خیلی کمه، باز برخی از عزیزان پشت خط موندن، عذرخواهی میکنیم از محضرشون. آقا عبدالله از ایران شهر، استاد بحث این که حالا اینا زیاد بعضی حالا اینا قطعا از شبکه‌های وهابی اینا گاهی تأثیر میپذیرن، برخی از عزیزان اهل سنت ما که مثلا سوال میکنم کجا از تعمیر گفته بس توسل، نمیدونم حالا ایشون دو مورد گفتن، کجا امیرالمومنین گفته که در اذان بگید اشهد ان علی ان ولی الله؟
بله خدمت شما عرض کنم که اساسا مکتب شیعه بنیانش بر روی کلام امیرالمومنین و اهل بیت طاهرین و استناد به قرآن کریم بنا شده.
بله.
یعنی ما تفاوتمون با اهل سنت اینجا آشکار میشه که ما میگیم به حدیث ثقلین هنوز پایبندیم. ما میگیم پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتابا لا و عطرتی، چون خدا آقا رسول الله پیغمبر گرامی اسلام قرآن و اهل بیت رو دو میزان معرفی کرد، ما به خلاف دیگران که فقط قرآن رو گرفتن و اهل بیت رو کنار گذاشتن، ما هم قرآن رو بهش ملتزمیم هم کلام اهل بیت. به نوعی که میشه گفتش که اصلا مذهب شیعه مذهب علویه، مذهب صادقیه، مذهب جعفریه، مذهب رضویه. ما افتخارمون این هستش که کلام امیرالمومنین رو مورد قبول و تلقی خودمون قرار میدیم. نمونه بارزش این مثالی که ایشون زد، گفت شما یک نمونه بیارید که وجود اقدس آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از مسئله توسل سخن گفته باشن. ببینید بینندگان عزیز، من نمونه رو خدمتتون میخونم، دقت کنید شما. تو منابع اهل سنت و شیعه حدیثی است، خطبه است، کلامی است از آقا امیرالمومنین علیه السلام، نهج البلاغه خطب امام امیرالمومنین جلد 2 صفحه 228. همچنین خدمت شما عرض کنم جناب بغدادی نهاوندی در کتاب امالی، جناب ابن عبدالحدید مدائنی معتزلی در شرحش، شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 13. همچنین جناب قرطبی در کتاب التمهید لما فی الموطا جلد 2 صفحه 162.
قرطبی هم گفته میشه،
قرطبی هم ولی گفته میشه. ایشون با صراحت خدمت شما عرض کنم که تصریح میکنن این کتاب ها که وجود اقدس آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به پیغمبر اسلام در لحظه تغسیل و تکفین پیغمبر به پیغمبر متوسل شدن
امیرالمومنین،
خود آقا امیرالمومنین. این آقا میگه یک سندی فرمودن که یک سند بیارید. آره.
از فرامین امیرالمومنین، از کلام امیرالمومنین،
از کلام امیرالمومنین
عملا بوده دیگه.
ما میگه سنت و روش خود امیرالمومنین این بوده. ببینید میگه که وقتی پیغمبر آقا امیرالمومنین بدن پیغمبر رو داشتن غسل میدادن، قال و هو یلی غسل رسول الله، بدن پیغمبر رو غسل میدادن، در این حال این خطبه رو میخوندن و تجهیزه او، میفرمودن به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله، لقد انقطع به موتک ما لم ينقطع به موت احد به موت غیرک من النبوة والانباء و اخبار السماء. یا رسول الله، با رحلت شما از این دنیا چیزی قطع شد که با رفتن غیر از شما اون مسئله قطع نشده بود، و اون عبارت است از سلسله نبوت و اخبار آسمانی یا همون وحی.
بانیم.
چون هر پیغمبری میمرد یه پیغمبر بعدی بود، پیغمبر اسلام دیگه خاتم انبیا بود، با رفتن شما بساط وحی جمع شد. من عبارت رو رد میکنم چون وقت کمه، میام سراغ اون محل استدلالم. میفرماید که وقال و قلن لک ولکنه ما لا یملک رده ولا یستطاع دفعه به ابی انت و امی اذکرنا عند ربک و جعلنا من بالک، پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله.
با جنازه پیامبر داره،
با جنازه پیغمبر. اونایی که میگن وهابیت میگه با مرده حرف نزنیم، آقا امیرالمومنین با مرده ظاهری به حسب ظاهر ولا شأن پیغمبر چیز دیگری است صحبت کرد. دوم میگن از مرده چیزی یا از هر انسانی چیزی نخواهید، آقا امیرالمومنین از پیغمبر میخواد،
همون توسل،
همون توسل. یا رسول الله، من رو یاد کن در نزد پروردگار خودت و اجعلنا من بالک، و من رو از خاطر خودت نبر. این همون توسله.
بله.
باز اگه کسی شک و شبهه داره خوبه که بدونه
یک دقیقه وقت داریم.
بله، حتی امیرالمومنین به ملائکه و فرشتگان هم توسل کردن. من یه آدرس بدم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 545 میفرماید که امیرالمومنین فرمودن اذا فرغ من از نماز، وقتی از نماز صبح فارغ میشدن میگفتن اللهم اینی اتقرب الیک بجودک و کرمک به محمد عبدک و رسولک و اتقرب الیک به ملائکتک المقربین و انبیائک المرسلین. خدایا من از انبیا رو و ملائکه و فرشتگان مقرب تو رو در خانه تو واسطه قرار میدم تا یه نگاهی به علی ابن ابی طالب کنی. اینم سنت و روش امیرالمومنین و دستور عملی امیرالمومنین مبنی بر توسل به پیغمبر، انبیا و حتی ملائکه و فرشتگان.
اون نکته‌ای هم که گفتن، حالا من یه اشاره کردم، بحث اشهد ان علی ان ولی الله در اذان رو که کجا مثلا امیرالمومنین گفته که
هرگاه پیغمبر میفرماید که هرگاه من قال من شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فلیشهد ان علی ان ولی الله، هرگاه شهادت این رو کسی بر زبان جاری کرد سزاواره که شهادت به امامت و ولایت امیرالمومنین رو بلا فصل بعد از شهادت توحید و رسالت بیان دلست. کنه که مفصلا این رو
ما اشهد ان علی ولی الله رو جز اذان نمیدونیم، مثلا این اختلافی هم هست بین
جز اذان نمیدونیم و این رو به عنوان یه امر مستحب به در اذان میدونیم.
درست. و هیچ وقت هم نگفتیم که مثلا امیرالمومنین همچی چیزی رو گفته، هیچ عالمی.
بله، این نتیجه فرایند کلام پیغمبره. بله. بالاتر از امیرالمومنین. بله. که در زمان پیغمبر کسی اذان گفت بدون اشهد ان علی ولی الله، کار کشید به رسول الله که روایتش رو مشاهده می‌فرمایید در منابع شیعه این روایت آمده. اونجا بود که پیغمبر فرمودن از خدا در شب معراج شنیدم که من قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله فلیقل ان علی ولی الله.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد، استفاده کردیم و بهره بردیم. از تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم فرکانس تاریکی رو همراهی فرمودید. دیگه ما هم پاسخ وهابی ها رو دادیم در اون کلیپ اولی که پخش کردیم و همچنین سوالاتی که مطرح شد. ممنون از توجهتون، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
يا مرتضى علي اي پیشگاه لحم و کلهمی مقام تو
يا ماهرم عرب و يا باری انزلی